گرفته. در عکس دیده میشد دو فرد در حال گدایی هستند. میگفتند اینها فرقه‌ای به نام شیعه هستند که جشن عبادت روزه‌داری خود را گرفتند، اما به نابینایان کمک نمی‌کنند، چرا که معتقدند این مشیت الهی است. مرحوم حاج محسن مظاهری، فرزند مرحوم حاج شیخ مهدی مظاهری.
دو تا مؤسسه در اصفهان بود به نام کریستوفر که این دو تا مؤسسه زیر نظر کشور انگلیس و آلمان اداره میشد و نابیناها را میبردن اونجا، کار یادشون میدادن، تحصیل میکردن و ضمناً عقایدشون هم از اسلام و تشیع برمیگردوندن به مسیحیت.
ابا بصیر، البته منم شرکت داشتم، از اول شروع منم شرکت داشتم، اما نه اینکه من مؤسس باشم، من یکی از مؤسسین بودم و آیت الله شهید شمس آبادی رئیس هیئت مدیره بودن و اینجا شروع کردن برای نابینایان مدرسه درست کردن، چون انگلیس ها اینا را می بردند و منحرفشون می کردن. اصلا عمد کاری من همین انجمن مددکاری امام زمان ویژه ایتام. من رفتم با آقای منصورزاده، خدا رحمتشون کنه، رفتیم مشهد ماه رجب، گفتن امشب میخوام ببریم دون یه جایی است ببینید. گفتم بفرم. بردندمون خیابان تهران، ما رو 6-7 جا بردندمون، 6-7 جا. مثلا رفتیم توی زیر زمین، یه زن بود و یه بچه، مثلا 1 ساله، 2 ساله، 1 ساله. من گفتم خانم شما چرا اومدین تو این زیر زمینه نمور مرطوب با یه بچه؟ گفت اینم با مشکلات گیرم اومده.
حالا دیگر منابر حاج شیخ مهدی مظاهری محلی بود که میشد کارهای بزرگی با اتکا به آن انجام داد. صحبت‌های مرحوم حاج مهدی مظاهری.
و اما دارالقرآن، من یک شب با آقای یراقی می رفتیم به جایی. من گفتم که آقای یراقی، ما کارهایی کردیم اما یه کار خیلی لازمه به نظر من این آخر عمریه بکنیم و این دارالقرآن درست کنیم. یه ساختمان محقری بود در فلکه چارسو کنار مسجد آمیز محمد هاشم. این مؤسسه، یعنی این ساختمان گرفته بودن حسینیه درست کنن، ما گرفتیم و خلاصه یه آقای جنساری حافظ قرآن ایشون رو دعوت کردیم و چند تا صندلی و خلاصه شروع کردیم. الحال دارالقرآن خدا میدونه چقدر مجلل شده، 300 شعبه داره، 150 شعبه در اصفهان، 150 شعبه در استان.
بعد از دارالقرآن حاج آقا مظاهری تصمیم گرفتند دانشگاهی برای تربیت مربی قرآن پایه‌گذاری نمایند. این ایده که خیلی زود به تأسیس دانشکده قرآن و بعد دانشکده معارف قرآن و اطرد در دهه 70 منجر شد. قدم‌های بعدی تأسیس انجمن سر و ابتدا انجمن خیریه و بیمارستان برای بیماران ام اس بود، تا اینکه در سال 88 به کمک خانواده خود خیریه تأسیس کردند به نام بنیاد خیریه آلا. چشمانداز و هدف بلند مدت این خیریه مرجعیت علمی و الگوی علمی مدیریت جامع امور خیر در سطح ملی و مؤثر در سطح فراملی است. دکتر محمد صالح طیب نیا.
ماجراش از اینجا شروع شد که سال 88، خب مرحوم حاج شیخ مهدی مظاهری یه روحانی فعال اجتماعی به معنی دقیق کلمه، یه آدمی بود که تقریبا شاید بخش قابل توجه از خیلی اسلام با محوریت ایشون اداره میشد یا راه افتاده بود. مرد زمان خودش بود، اون تو هر عرصه‌ای که احساس میکرد جامعه نیاز داره شروع میکرد فعالیت کردن، خیرنم دوره کم میشدن، اعتماد داشتن و من اعتقادم همچنان مردم ما و خیرن به جامعه روحانیت اعتماد دارن علی رغم همه شادشه که اتفاق افتاده. یعنی اون روحانیتی که واقعا طبقه عمومش نمیطوری هم حالا استثناءات رو تصفیان ما خیلی شهودی قضاوت میکنیم چون همیشه ناسالم ما بیشتر دیده میشن، اینو تسری میدیم به همه، خود خیلی هم با این شادش رو هستن، یکی دوتا خیلی که ناسالم هم وقتی دیده میشن مردم نه تسری به همه خیلی. خب حاج آقا میتونه از آقای یاد میبود که روحانی سرشناسی که سال مثلا 89 شاید قریب 5 دهه یا بیش از 4 دهه کار خیلی کرده بود، خواب با مردم کرده بود تو چه زمان شاه که بعد از انقلاب و خب مردمش خیلی اعتماد داشتن. خب طبیعت خانواده دیانی هم تو این فضا بزرگ شده بودن، یعنی خب حاج عباس دیانی داماد این خانواده بود، بعد شاهش هم تو این فضا بزرگ شده بودن و خب وضع مالشون هم خوب بود و اینا دغدغه کار خیلی داشتن، پس هم فضای خیر رو میشناختن به حد زیادی، هم خودشون دغدغه شخصی داشتن، تو این فضا تربیت شده بودن، دلشون میخواست با محوریت و اهل بیت و کاربر اهل بیت ولی با اون روح کرده اجتماعی شروع کنن تو این عرصه فعالیت کرد. رسالتی که برای بنیاد انتخاب شد انجام کار خیر اولویت داره زمین مانده بود، یعنی ما میخوایم کار خیر بکنیم، اصلا نگاهمون اینه که اگر درآمدی کسب میکنیم این عمدتاً برای کار خیر، یه بخش اندکیش رو برای خودمون نگه داریم.
در حوزه خیر جاری بنیاد آلا دارای زیر شاخه های متعددی است که از میان آنها میتوان به حرم زینبیه در اصفهان، جامعة المرتضی، سلاله، مدرسه عالی خاتم الاوصیا و مرکز کوثر اشاره کرد. حرم حضرت زینب در اصفهان بنابر احادیث و روایات معتبر خواهر بلافصل امام رضا علیه السلام هستند که در یکی از مناطق محروم اصفهان قرار دارد. اما این حرم با حمایت بنیاد آلا خیلی زود بازسازی شد. جامعة المرتضی یکی دیگر از زیرشاخه های بنیاد آلا نیز هزینه تربیت و تعلیم مبلغین اسلام در حوزه بین الملل بر عهده دارد. محسن جعفری:
ما با این سوال که اگه این پیامبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله به قید حیات ظاهر بودن بزرگترین کاری که برای سادات میکردن چی بوده؟ خب این سوال بزرگیه. خیلی با این سوال نشستیم با خیلی از آقایون تو قم، تهران، اصفهان، برو بیا، لجنه ها، ارزم کمپ ها، گروه ها، کارگروه ها، کمیته ها و از این دست سوالات خیلی مطرح کردیم. یعنی یادم یه تعداد صفحات زیاد سوالات که آقا اصلا سهم سادات از کجا اومده، سادات از کجا اومدن، کجا گفتن سادات، کجا گفتن غیر سادات، بعد تا بیایم حتی اینا وظیفه سادات چیه، مسئولیت چیه. اون سوال این جواب رو پیدا کرد از بین جوابای مخبگان و ارزم فهولی که جواب دادن به ما که اگه امروز حضرت رسول الله قید حیات دادن بزرگترین کاری که برای سادات انجام دادن و بالاترین کار تربیت کردنشون شد، همین شد مأموریت سلاله، تربیت سادات.
جامعه هدف مرکز مددکاری کوثر نیز به خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست کمک می‌کند. مرکز دیگر نیز که سلاله نام دارد، ویژه سادات است. همان نکته‌ای که سلاله را از دیگر مؤسسات حامی سادات جدا می‌کند، خط سری و هدفی است که آنها دنبال می‌کنند.
الان دوره پنجم جذب ها اتفاق افتاده. استعدادیابی شده بچه‌ها، بعضی‌هاشون الان دیگه تو تیم‌های تخصصی خودشون، الان بعضی از بچه‌های ما رتبه‌های کشوری تو موضوعات مختلف رو حضورشون تو المپیادا، تو مسابقات کشوری، تو آزمون‌ها، تو ارزم بوده شما که امتحانات و اتفاقاتی که هست داره، ارزم بوده شما که نمونه‌ها و ارزم بوده شروع‌های ابتدایش رو داریم می‌بینیم. حالا تا به اون نقطه مطلوبم برسیم فاصله و زمان و اتفاقاتی هست تلاش می‌کنم. سوال این الان
تمام قصه‌ای که روایت شد تنها گوشه‌ای از حیات با برکت مردی است که عاشقانه هر آنچه داشت را برای خدا و بندگانش به میدان آورد. شامگاه پنج شنبه 21 دی ماه سال 96 چهره ماندگار تبلیغ بعد از تحمل مدتی بیماری درگذشت و پیکر او در مقبره علامه مجلسی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همکار همراهان گرامی رادیو معارف. هر جایی از کشور عزیزمون صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که لحظه های خوبی رو سپری کرده باشید و همچنان همراه ما باشید. خب به ادامه برنامه ها از این رسانه دینی توجه بفرمایید. برنامه خاطرات ماندگار در این لحظه تقدیمتون میشه. خاطراتی است از رزمندگان اسلام.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. عملیات کربلای پنج یکی از مهمترین و سنگینترین عملیات‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به شمار میاد که دی ماه سال 65 و در منطقه عملیاتی شلمچه انجام شد و پس از این عملیات بود که حامیان غربی و منطقه صدام مطمئن شدند که دیکتاتور عراق یارای ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی ایران را نداره و پیروز جنگ نخواهد بود. در برنامه امروز خاطرات ماندگار، دو تن از جانبازان عملیات کربلای پنج خاطرات خودشون رو از این عملیات برامون تعریف میکنن. ابتدا خاطرات جانباز عزیز رضا یوسفی رو میشنویم.
رضا یوسفی هستم، جانباز 50%. عملیات کربلای پنج ما تقریبا غروب با حرکت کردیم به طرف خود خط مقدم. همونش که داشتیم حرکت میکردیم یه جا نشسته بودیم که تقریبا هوا غروب حساب غروب بشه و از اون شد که ما نماز مغرب شامون تو حرکت خوندیم که رکوع و سجده رو حالت این که سرمون دولا بکنیم انجام میدادیم که رفتیم جلو. عملیات شروع شد. عملیات که شروع شد در حدوداً حدس میزنم ساعت 10:30 شب بود که عملیات که شروع شد. من به عنوان آرپیزی زن اون زمان بودم تو اون گردان. یه دوشگاهی بود که اون دوشگاه خیلی بچه ها رزیان که تو نخلستان بودیم. عملیات کربلای پنج شلمچهش نخلستان بود. من بغل نخلستان بچه ها خوابیدن و من یه جاده بود، از جاده رفتم اون ور که رو دوزانو نشستم، دوشگاه رو دیدم. یعنی آتشی دهنه دوشگاه رو که می دیدم همزمان همون لحظه من آرپیسی رو به اصطلاح نشونه گرفتم، دهن دوشگاه رو شلیک کردم. همزمان یهو دیدم خودم قبضم افتاد روشونم. تعجب کردم که چرا قبضه افتاد. نگاه اومدم بکنم، چون که قبضه آرپیسی دو تا جا دست داره، دست چپم که هنوز به قبضه بود، دست راستم یهو دیدم قبضه افتاد. نگاه که کردم دیدم دست راستم داره میره و میاد. زمانی که وقت دیگه قبضه رو ول کردم، موچ دستمو گرفتم دیدم تقریبا از بالای موچ تا بالای آرنج همجور آشولاش شده. بچه هم این صحنه رو می دیدن که من اصطلاح داشتم میخواستم شلیک کنم بال اون قبضه یا دوشگاه. بعدا اومدم عقب، اومدم یعنی همون جاده رو اومدم پیش بچه ها تو جوب خوابیده بودن که همزمان که بچه ها دیده بودن من خوردم، یه امدادگر به نام جعفری نامی بود. این بند خدا تا میبینه من مثلا دستم اینجور میشه، اون سری بلند میشه که همون زمان یه تیر میخوره تو لپش. بعدا که اومدم این ور رو بچه ها ریختن دورم و دستمو ببندن، دستمو رو بستن و دیگه دستمون رو بستن، انداختن دستمون رو گوش، انداختن گردنمون رو بالای دستمون رو بستن با بند پوتین. این قشنگ یادمه، ولی درد هنوز من حالیم نشده بود. زمانی که با بند پوتین این بازومو میبستن، جای بند پوتین درد میگرفت که هنوم حالیم نمیشد که دستم قطع شده، که خون ریزی داشتم. سه تا بند پوتین بچه ها بستن به بازم که تقریبا بازم خون میمد و من حرکت کردم به طرف عقب. گفتن میدونی راه و بلدی؟ گفتم آره. ما حرکت کردیم به طرف عقب. همینجور که میمدیم تو نخلستون که میمدیم خب زمین رو میخوردیم، چون که معلوم نبود زیر پامون پر خالیه چجور هست. دیگه هی خون که از بدن من میرفت دیگه بدنم درد میگرفت دیگه، یعنی دست درد نمیکرد، کل بدن درد میکرد. که یه جا به دشمن نزدیک بودیم، دشمن اونجا تیراندازی میکرد که ما هی تو نخلستون میخوردیم زمین بلند شدیم، دیگه حال این نداشتیم که سرمون اونجا که تیراندازیم که بکنیم پایین، چون که کل بدن درد گرفته بود، خون رفته بود. اومدیم تا زمانی که اونجایی که غروب نشستیم به اصطلاح بعدش حرکت کردیم، نشستیم تا آمبولانسا بیان و به اصطلاح سوار شیم، یه آمبولانس اومد و یه شاید یه ساعتی دو ساعتی من اونجا نشسته بودم دیگه، همینجور دستمو گرفته بودم. آمبولانس اومد که سوار شیم بریم عقب، برسیم به اورژانس. همون زمان من اومدم چونده نشسته بودم، بلنشم انگارن این رگ و بدنم اجازه نمیداد باز بشه بدنم. در حال هر جوری بود نشستیم. خب اون موقع مجروح بچه ها دیگه هم بودن و شهیدان بودن و یه آمبولانس بود، بچه ها سوار شدن. من به خاطر اینکه به اصطلاح نسبت به بچه ها دیگه سالم تر بودم، احتیاج به دراز کش نبود، من لب آمبولانس نشستم. آمبولانس حرکت که به طرف اورژانس بیاد، به طرف عقب منطقه بیاد، یه چهارراه امام رضایی بود که اون چهارراه رو دشمن گراش و داشت خیلی میزد، یعنی جوری بود که به این راحتی نمیشد کسی هم اونجا حرکت بکنه. اونجا دوباره آمبولانس ما خورد، راننده شهید شد دیگه، بقیه بچه هم دیگه بودن و به هر حال به سختی ما خودمون رسوندیم به اورژانس. زمانی که این در اورژانس رو دیدم، دیدم سرم داره گیج میره، چون دیگه خونی به نظرم در بدن نداشتم. همونجا زانو زدم که زمین نخورم، چشمام سیاهی میرفت که دیگه چشمام جایی رو نمیدید، ولی صدا رو متوجه میشدم که دو نفر متوجه شدن تا آمبولانس میرسید، سری میمدن سراغ آمبولانس و نفرات رو ببرن تو، که دو نفر منو گرفتن و قشن یادمه حرکتی که میکردیم به طرف داخل اورژانس، این مهتابی ها رو یه خط سفید من میدیدم. خوابوندنم رو برانکارد و دکتر اومد و مدارک که تو جیبم در میآوردن، همه اینا متوجه میشدم که ما کدوم لشگره، چه گردانی هست، کجا هست. بعدن اونجا لباسامو که پاره میکردن دیگه هوش رفتن. زمانی که به هوش اومدم دیدم تو بیمارستان بقایی اهوازم، رو برانکارد هستم، میخوان اعزامم بکنن. زمانی که من به هوش اومدم دیدم باند کشی سفت و محکم بستن به دستم، دیگه دستی نیست همراه.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
دوستان در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، جانباز سرفراز رضا حمیسی از جانبازان گرانقدر استان قزوین از شب عملیات کربلای پنج برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین گروهانی که قرار شد وارد عمل بشه گروهان میسم بود به فرماندهی آقای محسن برکابی. یکی از این دسته هام دسته ای بود که من در اونجا خدمت میکردم. اولین دسته ای هم که حرکت میکرد جلو دسته ما بود. کنار منم آقای اکبر رضایی همینطوری داشت حرکت میکرد، بعد آقای قاریانپور هم بیسیم پشتش بود و آقای محسن برکابی هم همینطوری میامدیم. حالا توی این مسافتی که تا اون خطی که باید پشتش باشیم بعد نقطه رهایی بود، خیلی آتش سنگینی بود که خب ما یه چند روزی تو مقر یازده عراق بودیم. توی این مسیری که می آمدیم تا پشت خاکریز مدام خمپاره‌های دشمن کار میکرد. یه عملیات شروع شده بود، ما در واقع پشتیبان یکی از گردانهای بچه های نجف بودیم که خودمون تو نجف بودیم. رسیدیم پشت خاکریز، هر کسی هر جایی که سنگری بود پناه گرفت تا لحظه‌ای که به ما دستور دادن که آقا حرکت کنید جلو. اومدیم که از اون خاکریز که بریده بودن حرکت کردیم به طرف دشمن. خب یه خاکریز بلندی جلوی ما بود که نمیشد گفت خاکریز، یه جاده‌ای بود که داخل اون جاده کانال زده بود عراق، پشت اونم ادوات سنگینش مثل خمپاره‌های 120 و اینا بود که اینو بعداً ما متوجه شدیم. اومدیم پشت میدان مین، از جلو که با تیر می زدن، از پهلو می زدن، از این طرف می زدن، از سه طرف حالت این که شخ بزنن تیروارا رو گذاشته بودن، چون بالای بلندی هم بودن مسلط بودن، بچه ها رو می زدن. حالا همه پشت مین خوابیدیم، میدان مین، یه آقایی بود بلدچی گردان، ایشان داشتن توضیح می دادن برای یه آقای برکاوی که معبر اینجاست و با از اینجا بریم. در همین حال یکی از معاونین گروهان به نام آقای معصومی تیر خورد، خیلی حالا تو استخوانش خورده بود، اینا خیلی ناله شدیدی میکردن اینا. بعد سمت راست ما یه لودر که اومده بود خاکریز تقویت کند و اینا، اونم زده بودن. بعد این بوغش همینطوری میزد، صدای بوغش بود، بعد شهیدش هم که خواب افتاده بود اون کنار. اینجا آقا محسن به من گفتش که رضا یه تیم وردار برو جلو. ما خب در اون حالت نمیدونیم که سوای کنیم بگیم آقا کی بیاد کی نیاد. منم گفتم یه تیم پاشد بیاد جلو. پاشدیم که حرکت کنیم، یه نوار سفیدی میانداختن تو میدان مین که ما مسیر رو پیدا کنیم. این نواره که دیدم و مسیر رو گرفتم رفتم، تا جایی که رسیدم دیگه سیم خاردار بود، دیگه اصلا راه ما سد میشد. دیدم یه شهید این طرف افتاده، یکی دیگه هم یه چاله‌ای کندن حالت قبر توش دراز کشیدن ولی زنده است. گفتم اخوی معبر کجاست؟ گفت همین اسم معبر، اصفهانی هم بود با اون لهجه اصفهانیش، گفت همین اسم معبر. گفتم نوار تمام شده سیم خارداره. گفت توکل به خدا کن، پاتو بذار اونوره سیم خاردار برو با همین لهجه. ما توکل به خدا کردیم و خلاصه رفتیم اونوره سیم خاردار. حالا پشت من کیا هستن؟ من حالا خبر ندارم پشتم کی هست، که بعدن متوجه شدم که یه جوانی اصفهانی که خیلی نوجوانم بود، این امدادگر ما بود، درست اون لحظه پیش من بود. بعد ایشان پشت سر من اومده بود، پشت این جوان اصفهانی آقای اکبر محمدی بود. بعدم که حالا آقای برکابی و آقای علی آقای قاریانپور که خب بیسیمچی هم بودن باید حضور داشتن، اینا اومده بودن. ما که تو میدان مین رفتیم، نفر دوم که این اصفهانی بود رفت روی مین، معبر باز نشده بود، تا حدودی باز شده بود، بقیهش باز نشده بود. خلاصه رسیدیم به اون خاکریز بلنده که یه برشی داده بودن، که رفتیم داخل خاکریز دیدیم کانال هست و بالای کانال تیربار گذاشتن. هر چند وقتی هم تیربار میارن توی کانال میزنن. از اون طرف هم که پشت بود ادوات سنگین بود، از اون طرف هم ما رو میزدن. یعنی در واقع سه چهار طرف ما رو می‌زدن.
تو قلب ایران ما یاد تو جاودان است، شعر شهادت تو زیباترین ترانه است، زیباترین ترانه است. ای شهید، ای شهید، ای شهید.
شفاعت شهیدان روزیتان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار، بمان بان که این کار ندانست در کار، بمان از صدا یادگاری که در این گنبد دوار بمان. الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر.
صدای ایمان،
الله اکبر.
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حالا که من در لشگر سقام و سردارم، بگذار تا نسلتش از خیمه بردارم.
نغمه خوان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبیه، حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان بالفرد.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الکک مریض دستنف پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی،
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی حرم، تویی تویی. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا. توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ صدقا. ای معراج ما، ای آسمان از خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا. مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم عینی تا وقتی با تو باشم. این غیرت حسینی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. محرم امسال آغشته به عطر شهداست و تمام کشور